بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه این بحث جدید رو مطرح بکنیم، باز لازم است که یک خلاصه‌ای از اون چه که در مورد آیه شریفه نفر بیان کردیم در این مباحثی که از ابتدا تا به حال بوده یک جمع‌بندی راجع به این داشته باشیم. مجموعاً 5 مطلب رو مربوط به آیه شریفه نفر باید ذکر بکنیم. مطلب اول این است که ما در اون مباحث گذشته آمدیم گفتیم که کلمه لیونزرو قرینه است بر این که این وجود تفقه عنوان ارشادی رو داره و وجود تفقه یک عنوان نفسی و عنوان مولوی را نداره. قبلا در مباحث گذشته ما کلمه لیونزرو رو قرینه قرار دادیم برای ارشادی بودن وجوب تفقه. این یک نکته. نکته دوم عرض کردیم که برای وجوب اجتهاد اگر ما بخواهیم به این آیه شریف استدلال کنیم باید بگیم این یتفقهو اطلاق داره، هم تفقه تقلیلی را شامل میشه و هم تفقه اجتهادی را شامل میشه. و اگر کسی در این اطلاق مناقشه کرد دیگه ما به این آیه شریفه در وجود اجتهاد به نحو وجود کفایی نمیتونیم استدلال کنیم. مطلب سوم گفتیم که آیه شریفه نفر اصلا این اجتهاد مصطلح در زمان ما رو شامل نمیشه. گفتیم آیه شریفه نفر دلالت داره که افرادی نفر بکنن و برن مدینه، احکام رو از پیامبر اکرم یا از امام معصوم علیه السلام یاد بگیرن و بیان همون احکام رو برای مردم نقل بکنن. آیه دیگه دلالتی بر این که اگر یک کسی از روی ادله و مبانی اجتهاد کرد، از روی آیات و روایات استنباط کرد و نظری پیدا کرد، دیگیم آیه میگوید این نظر برای دیگران حجیت داره، به نظر ما آیه این دلالت رو نداره. و لذاست که از این آیه شریفه نفر فقط در بحث خبر واحد استفاده می کنن. برای حجیت خبر واحد به این آیه شریفه استدلال میشه. پس این هم مطلب سومه که اصلا این لیتفقهو در آیه شریفه فقط در همین محدود دلالت داره که خبری رو از مدینه از پیامبر و حکمی رو از اونها بشنوند و بیان برای دیگران نقل بکنند. اما دلالت بر اجتهاد مصطلح ما نداره. مطلب چهارم این است که به چه مراتی داخله؟ آخو به این نه ببینید به این نه در زمان گذشته خصوصا در زمان نزول آیه به این نه نبوده که افرادی جرن مدینه آیات و روایات رو بشنون و در طبق او خودشون یک استنباطی داشته باشن، اون استنباطشون رو برن برای مردم نقل بکنن. می آمدن مدینه، حدیثی رو از پیامبر می شنیدن، آیه شریفی رو می شنیدن، می رفتن برای مردم همون آیه و همون حدیث رو نقل می کردن. همین، ولی خب این اشتغالی که الان ما دنبالشیم که بگیم که ما دنبال این هستیم که یک کسی استنباط بکنه از روی ادله و مدارک و رأی خودش رو واجب باشه که برای دیگران ابراز بکنه به نحو وجود شفاهی اجتهاد، آیه دلالتی بر این نداره. حالا این مطالبی که ما عرض کردیم و بحث رو کردیم، حالا داریم یک دسته‌بندی میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. مطلب چهارمی که در اینجا راجع به اون کلمه لعلهم یحذرونه، ما در بحث دیروز عرض کردیم که اگر لعلهم یحذرون را قرینه برای ارشادی بودن قرار دادیم، ما دیگه از آیه وجود شرعی کفایی را اونم به نحو مولوی نمیتونیم استفاده بکنیم. این یک. و یا اگر آمدیم گفتیم تقسیم به عینی و کفایی از مختصات احکام مولویه، بگیم احکام شرعیه مولویه یا عینی و یا کفایی، اگر این رو آمدیم بیان کردیم در اینجا، یا اگر لعلهم یحذرون رو گفتیم ارشادیه یک، یا آمدیم این اختصاص را انکار کردیم گفتیم کفایی بودن هم میتواند برای واجب شرعی مولوی باشه، هم میتونه برای واجب عقلی باشه، اون وقت نتیجه این میشود که ما از آیه شریفه وجود شرعی مولوی کفایی را نمیتونیم استفاده کنیم. اگر گفتیم لعلهم یحذرون قرینه نیست بر ارشادی بودن، که دیروز گفتیم به نظر ما قرینه نداره، و اگر آمدیم احکام یعنی کفایی بودن را از مختصات واجب شرعی مولوی دانستیم، با این دوتا قید و با این دوتا ملاک راه باز میشه که در این آیه شریفه ما وجود شرعی مولوی اجتهاد را مطرح بکنیم. و دیروز مفصل توضیح دادیم دیگه تکرار نشه، اگر کسی گفت ما در واجبات عقلی هم کفایی داریم، حالا این رو خودتون یه مقدار تفکر بکنید، متأسفانه در علم اصول این منقح نشده تقسیم واجب به عینی و کفایی آیا از مختصات واجب شرعی مولویه یا در واجبات عقلیه راه داره. چه چی؟ چرا اونجا مقسم رو مطلق واجب قرار میدن؟ شما در اصول وقتی مقسم رو در اونجا بیان میکنن مقسم رو چی قرار دادن؟ نه
تفکر نیست. شما وقتی در اونجا میگید که مقدمه واجب واجبه، یعنی مقدمه واجب شرعی فقط؟ نه اینطور نیست. شما وقتی در اونجا میگید امر ظهوره در وجود داره، نه امر شارع فقط. شما وقتی میگید عرض میشود که اجتماع امر و نهی میشه، نه امر و نهی شارع فقط. نه، در اصول اینطور نیست. بحث ها غالبا عمومیت داره، منتها اونی که به درد فقیه میخوره نسبت به اوامر و نواهی شارع. حالا من این رو دارم میگم که تحقیق کنید، خودتون دنبال بکنید. هنوز با این که علم اصول ما به قول بعضی از امروزی ها تورم پیدا کرده، هنوز ما یک نقاط کوری در علم اصول خودمون داریم. همین بحث قدرت که امروز همین روزها در علم اصول خودمون داشتیم، در بحث اصول ببینید درست منطقه نشده. در علم اصول بحث حوش منطقه نشده، بحث حقیقت حوش، مسئله عرف، مسئله قدرت، اینا خیلیش منطقه نشده که باید منطقه بشه. از جمله چیزهایی که به صورت مبهمه اون مقداری که حالا من در ذهنم همینه، تقسیم واجب به عینی و کفایی آیا از مختصات واجب شرعی مولویه یا نه در واجب عقلی میاد؟ مثلا میبینید در واجب تعیینی و تخییری اونجا میان میگن حضرت عقلی هم داریم، ولذا میگیم در همین بحثی که خوندیم مکلف یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا مختار، گفتیم این وجود چی هست؟ عقلیه. اما عقلیه چیه؟ تخییری. لذا باید اونجا محقق بشه. حالا ما داریم علل مبنا حرف میزنیم. اگر کسی گفت شفایی بودن اختصاص به واجب شرعی مولوی ندارد، اگر کسی حرف زد، از این آیه شریفه نمیتونه وجود شرعی مولوی کفایی را استفاده کنه. که هم مطلب چهارم، مطلب پنجم. اون وقت حالا این چهار مطلب نتیجه و اونی که ما بهش رسیدیم عمدتا روی اون مطلب سومه، که روی مطلب سوم ما گفتیم آیه اجتهاد مصطلح ما رو که کسی داره روی رأی و نظر خودش مطلبی رو به دست بیاره و بیاد بیان بکنه شامل نمیشه. عده زیادی قائل شدن به این که آیه ظاهر است و دلالت در وجود شرعی کفاییه. عده زیادی از بزرگان این نظریه رو قائل شدن. ما با این مطالبی که عرض کردیم نتونستیم از آیه شریفه وجود شرعی مولوی اجتهاد اونم به نحو کفایی را استفاده کنیم و منحصر میمونه دلیل بر وجود کفایی اجتهاد همون دلیل اول. قبلا عرض کردیم برای وجوب کفایی مجموعا دو دلیل در کلمات وجود داره. دلیل اول رو قبلا ذکر کردیم، دلیل دوم این آیه نفی بود که ملاحظه فرمودید که این دوچاره این مناقشه ای که عرض شد. مطلب پنجم این است که در زیل این آیه شریفه نفی دو تا روایت آمده که برخی از بزرگان این دو تا روایت رو مؤید این قرار دادن که واجب کفایی برای اجتهاد از آیه شریفه استفاده میشه. حالا اون دو تا روایت رو اما باید بیان کنیم، ببینیم آیا با توجه به این دو تا روایت ما از آیه میتونیم وجوب کفایی اجتهاد اون هم وجوب شرعی مولویش رو استفاده کنیم یا نه. به عبارت اخرى تا قبل از این دو تا روایت ما عرض کردیم ما باشیم و آیه آیه دلالت بر وجوب شفاهی اجتهاد به نحو وجوب شرعی مولوی نداره. حالا بریم این دو تا روایت رو بررسی کنیم، ممکنه از روایاتی که در ذیل آیه رسیده بگیم نه آیه دلالت داره. دیگران که میگن آیه خودش دلالت داره، این دو تا روایت رو آمدن به عنوان مؤید قرار دادن. حالا ما دو تا روایت رو باید بررسی کنیم. روایت اولا روایتی عرض می کنم که روایت اولا در وسائل الشیعه در ابواب صفات قاضی حدیث دهم باب یازدهم روایتی است به نام روایت عبدالمؤمن الانصاری. عبدالمؤمن الانصاری در رجال عبدالمؤمن ابن القاسم ابن القیس الانصاریه که مورد وثوقه. روایت موثقه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما یرمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اختلاف امتی رحمه. عبدالمؤمن میگه به امام صادق عرض کردم گروهی میگوین پیامبر فرموده اختلاف و امتی رحمتون. فقال حضرت فرمون صدق و راست بودن پیغمبر هم چیزی رو فرموده. فقلت عبدالمؤمن میگه به امام عرض کردم ان کان اختلاف هم رحمه و اجتماع هم عذاب. اگر اختلاف امت رحمته در اجتماعشون باید عذاب باشه. فقال حضرت فرمود لیس حیث تذهب و ذهبو، اونطوری که تو فکر میکنی و اونا فکر میکنن نیست. انما اراده، یعنی پیامبر اراده فرموده قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. امام صادق میفرماید مقصود پیامبر از اختلاف امتی رحمت، یعنی همین آیه شریفه نفر، به چه بیان؟ فامرهم ان ينفروا الى رسول الله. خداوند امر کرده که مردم کوچ کنند به سوی پیامبر و یتعلموا، تعلم پیدا کنند. ثم یرجعوا الى قومهم، بعد برگردن به قومشون. و یعلموهم، به اونها یاد بدن. انما اراد اختلافهم من البلدان، این که پیغمبر فرمود اختلاف امتی رحمه، مراد از اختلاف نزاع نیست، مراد همین اختلاف من البلدانه، یعنی رخت آمد. لا اختلافا فی دین الله. در دو مرتبه فرمود انما الدین واحدون، انما الدین واحدون، دین یکی. خب حالا هر کدیم ادعی آمدن این روایت رو مؤید قرار دادن برای این مطلب که از آیه وجود شفای اجتهاد استفاده میشه. در روایت داره امام صادق فرمود فامرهم، امرهم یعنی واجب بر اینها، خداوند واجب کرده بر مردم ان ینفروا الى رسول الله و یتعلموا ثم یرجعوا الى قومهم. خب کجای این عبارت دلالت در وجوب شفاهی اجتهاد داره؟ اون چه که بوده این است که مردم میرفتن خدمت پیامبر، این کلام رسول خدا رو میشنیدن، همون رو می آمدن برای مردم قومشون نقل می کردن. این عنوان اجتهاد رو نداره. بله روبما یقال، که گفتن آقا اجتهاد در اون زمان همین بوده که برن حدیث رو بشنوند و اون حدیث رو بیان برای مردم که کنن نقل بکنن. بالاخره اجتهاد در طول تاریخ تصور پیدا کرده و عارف شدن افرادی هم مورخین محققین کتابهایی نوشتن و خواستن اثبات کنن در زمان خود پیامبر اجتهاد بوده، در زمان ائمه معصومین علیهم السلام اجتهاد بوده و هاکذا. خب این دیگه جوابش این است که این توسعه در معنای اجتهاده. اون چی که ما الان دنبالش هستیم اینه. الان یک کسی از روی این ادله استنباط بکنه و بیاد نظر خودش، یعنی اون چی که از ادله رو استفاده کرده، برای دیگران بیان بکنه. آیه به نظر ما نمیتونه این دلالت رو داشته باشه که اگر کسی رفت، حالا مثلا کسی رفت مدینه، حدیث پیامبر رو شنید، آمد برداشت خودش از اون حدیث را برای مردم بیان کرد، آیه نمیتونه این دلالت رو داشته باشه. بنابراین همون اشکال و همون مناقشه‌ای که در خود آیه ما ذکر کردیم در این روایت هم هست و بزرگانی عرض می شود که مثل والد بزرگوار ما و جمع دیگری از فقها که آمدن این روایت رو مؤید قرار دادن برای وجود کفایی اجتهاد، ما وجهی برای تأیید در این روایت نمی بینیم. روایت زائد بر خود آیه چیزی نداره اصلا. همون مناقشه که در آیه ذکر شد، همون مناقشه هم در این روایت وجود داره. خب همون سلام پیامبر رو میگفتن. خیلی از اونها بعدا در سفرهای بعد میگفتن. بله ببینید اون چی که هست این است که اگر هر کردن اینا همون قائل همین رو میگه، میگه اجتهاد در اون زمان دقیق بوده. دقیق بوده یعنی همین که بیان این رو بشنون و برن برای مردم نقل بکنن. خب وقتی شنیدن رفتن برای مردم نقل کردن، اگه کلی باشه خب اون کلی هم خود مردم هم دیگه استفاده میکنن. یه رأی اون شخصی است. من اگر آمدم به شما گفتم که آقا پیامبر صلوات الله علیه به نحو کلی فرموده نماز در همه واجب، شما شنیدید، همان شنیدن، حالا اگر یه جیهی بگه که من که پام مثلا فرض کنید که شل هست یا فلک هست، برای من هم نماز واجب یا نه؟ بگه خب این که کلیت داشت، دستور که کلی بود، این دیگه رأی من نیست، این تصدیقه. یعنی یک اشتباهی کردن اینه. نکته خوبی بود شما فرمودید، خوب دقت کنید. ما در اول علم اصول بگیم علم اصول کارش استنباطه نه تطبیق. شما یه وقتی هست که خداوند یک کلی رو فرموده، کتبه علیکم الصیام، بر همه روزه واجبه، زن، مرد، زید، بعد ایرانی، غیر ایرانی، همه رو شامل میشه. این یه تطبیقه. تطبیق ارتباطی و بحث استنباط نداره. در استنباط که اجتهاد مصطلح ما استنباطه. استنباط یعنی این که انسان بیاد یک جایی چند حدیث چند آیه کنار هم بگذاره، در یه مورد اظهار نظر بکنه، دوها نظر خودش، مطمئن نظری که مبتنی بر این هاست. این اجتهادی که ما روی محور استنباط داریم مطرح میکنیم در زمان پیامبر نبود.
موسیقی
خیلی اون استنباطی تطبیقه این نه بین تطبیق و استنباط فرق وجود داره. در تطبیق ما نیازی به صغرا و کبرا نداریم، در استنباط قیاس تشکیل میشه. شما در تطبیق میگید پیغمبر فرمود کل و مسکرن حرام، بگید هازا مسکر، هازا مسکر، هازا مسکر، اینجا نیاز به صغرا و کبرا نداری، بگید کل و مسکرن حرام، تطبیق میکنه در این مسکر تمامه. اما در استنباط میایید میگید که این کلام صیغه امره، صیغه امر ظهور در وجود داره، این هم کبرا قرار میدید، بگید پس این امر هم باید ظهور در وجود داشته باشه. این بحثش در اول علم اصول مفصله. در تعریف علم اصول میگم فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه در همینه. در قواعد اصولیه استنباطه، اما در قواعد فقهیه تطبیقه. شما در قواعد فقهیه میگید که لا ربا بین الوالد و الولد، این قواعد فقهیه. در قواعد فقهیه میگید الصلح جائز علی کل مسلم، مثلا کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، کل شرط لازم الوفا. اینا قاعده فقهیه است، در موارد خودشان تفسیر میشه، قابل یعنی دیگه بحث استنباط نیست. علایالم تاریخ رو هم شما ببینید، بعضی از این افراد کتابهایی رو برمیدارن مینویسن، مثلا 50 صفحه نوشتن در این که در زمان رسول خدا اجتهاد بوده. خب این اجتهادی که الان ما داریم میگیم، اولش میگیم اساسه او علی استنباط لد تفسیر، بله تفسیر در زمان پیامبر بوده، خود پیامبر تفسیر میکرده. آیا خود پیامبر که تفسیر میفرموده اجتهاد کرده؟ ما میتونیم بگیم پیامبر کان مجتهدن، تفسیر میکرده. پیامبر فرموده، خدا فرموده کتب علیکم الصیام، اگر یه قومی هم از دوردست میامد میفرمود بله بر کان روزه واجبه، فرموده کتب علیکم الصیام. این غیر از مسئله استنباط. بله؟ حالا در زمان ائمه بحث دیگه ای داره تو تاریخ اجتهاد هست. اون یکی از در زمان نزول آیه شریفه ادعای ما اینه، در زمان نزول آیه شریفه ولو تطبیقم بوده، اما این اجتهاد که به ملاک استنباطه نبوده. در اول علم اصول الان تقریبا همه اصولیین قبول دارن که اجتهاد ملاک استنباطه. استنباط کجاست؟ جایست صغرا کبرا، قیاس و نتیجه. اما در باب تطبیق دیگه صغرا و کبرا و تشکیل قیاس و تشکیل گرفتن نتیجه لازم نیست. روایت دوم در باب هشتم از ابواب صفات قاضی، باب هشتم حدیث 65 از امام هشتم علیه السلام، صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد خودش از فضل ابن شازان. شما ببینید اینا رو دیگه در رجال دیگه انشاءالله مسلط هستید دیگه. ما 4 تا کتاب عرض کتب اربعه که داریم، اون وقت اون کتابی که شیخ طوسی یا صدوق داره، صدوق گاهی اوقات میگه صدوق به اسناد خودم از فضل ابن شازان، اون وقت خود صدوق آمده طریق خودش رو به فضل ابن شازان ذکر کرده که من هر جا میگم به اسناد خودم از فضل ابن شازان واسطه اینه اشخاصی رو ذکر میکنه. اون وقت مرحوم مقدس اردبیلی در جامع الرباط اونجا همه رو ذکر کرده که مثلا اسناد شیخ به مثلا فضل ابن شازان چجوره، اسناد صدوق به فضل ابن شازان چطوره. در اسناد صدوق به فضل ابن شازان 2 نفر وجود داره، یکیشون غیر مذکور فی الرجال، دومی مذکورون ولیکن لم یوثق، توثیق نشده. چی هن اون 2 نفر؟ اونی که مذکور نیست عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری در افتار این اصلا ذکری از در رجال نیست. اونی که ذکر شده توصیق نشده علی ابن محمد ابن قتیبه که ذکر نشده توصیق نشده. لذا این روایت روایت معتبری برای ما نیست، اما روایت مهمیه. روایت اینه: انما امرو بالحج، خداوند امر کرده به حج، لعلت الوفاد الالله. زد در آخر می فرماید راجع به حج مطالبی داره، روایت مفصله. اونیش که شاهد ما اینه: نه ما فیه من التفقه فی و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى کل صغع و ناحیه. حضرت بیزراد امام هشتم اینی که حج بر شما واجب شده این است که وقتی رفتید حج اونجا تفقه در دین می کنید. تو روایات هم داریم که مثلا فرض کنید که در حج باید به زیارت امام منتهی بشه، خب این مربوط به همون زمان حضور امام علیه السلامه که باید برن خدمت امام، امام معصوم باید برن خدمت او، اخبار رو از او بگیرن و بیارن نقل بکنن. خب کجا این روایت باید تأیید برای وجوب اشتفاعی اجتهاده؟ اصلا این روایت باز معید مطلب ما میشه، چون تفقه رو در این روایت دنبالش تفسیر کرده و نقل اخبار الائمه و تفسیر کرده در روایت. اون وقت بعد که این رو گفته بعد حضرت فرموده کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. حالا یاله ما هر چی دقت کردیم در این دو تا روایت که بتونیم این دو تا روایت رو ازش وجوب کفایی اجتهاد استفاده کنیم، ما نرسیدیم به نتیجه ای. حالا خودتون به دقت خودتون ببینید که چه اقتضایی داره. این یک جنبندی بود در عرض میکنم که آیه شریفه نعم چون یه مقدار مطالب به صورت پراکنده بیان شد لازم بود که این جنبندی ذکر بشه. اما مطلب اصلی که امروز هم مخواستیم رو بحث کنیم اما وقتش گذشت، همین بحثی که حالا آیا اگر یک کسی ملکه اجتهاد داره اما بالفعل اجتهاد نکرد، یک قدرت داره، اگه داره روایات رو ببینه، داره آیات رو ببینه، مبانی اصولی هم داره، قدرت داره استنباط بکنه، اما ملکه داره و لم یستنبط شیئا بالفعل، آیا این میتونه در بعضی از موارد اجتهاد کنه، در بعضی از موارد تقلید کنه، در بعضی از موارد احتیاط کنه، یا اینکه نه کسی که ملکه داره دیگه حد تقلید نداره؟ یه وقتی در همین چندی پیش یه آقایی که حالا از محترمین هم هست آمد پیش من، گفت اگر بشه میخوام آقای اجازه اجتهاد به من بده. بهش گفتم که حالا بحث ثبوتیش کنار، که حالا ثبوتن بالاخره شما یک نوشته علمی یه نوشته محکمی دارید یا ندارید، و کنار از نظر این معنا که اگه حالا بر فرضشون بنویسی شما ملکه دارید، این جز این که کارتو رو مشکل تر میکنه و بیچارت میکنه چیز دیگه ای نیست. برای اینکه حالا این علاقه میخونیم، یک نظر اینه کسی که ملکه داره حق نداره دیگه تقلید بکنه. این الان روز جمعه میشه باید این نظر خودشی هر مره تقلید بکنه. در مسائل نماز حق تقلید نداره، نماز مسافر که بحث زیادی داره، در حج حق تقلید نداره، در معاملات حق تقلید نداره. بهش گفتم که بابا برو راحت باش، اصلا دنبال این مسئله نگیر که در آن نوشته بشه که این ملکه داره تو این که خودت رو بیچاره میکنه چی نیست داری تقریب میکنه راحت هست خیاله راحت الان یعنی این بحثی بحث مهمیه روش دقت بفرمایید مرحوم آقای خویی قدست روح در همین کتاب تنقی اونجا این بحث رو متعرض شدن در همون اوائل کتابه ما انشاءالله مخصرش رو بردار میکنیم و صلی الله علیه و آله